أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى طهره. سورة مبارکه فتح رو بیارید، صفحه 511. حالا بعد از این تأخیری که شد، خاطر مبارکتون هست که سوره مبارکه فتح بحث بدگمانی نسبت به خدا یا خوشگمانی نسبت به خدا و راه خدا و اینی که شما اگر و ماها اگر درست عمل بکنیم آیا جواب میده یا جواب نمیده، این خلاصه در این سوره موج میزد دیگه. مسئله سکینه و آرامشه که باز به همین مطلب ربط داره که انسان مثل موسی در کنار رود نیل قرار بگیره و آرام بگه کلا ان معی ربی سیهدین، باز به اون باورهاش و اینی که قلبش قلب ایمانی باشه که حالا عرض میکنم به صورت الزمهم کلمت التقوا، قلب ایمانی مستودع، نه قلب ایمانی مستقر، که حالا این نکته رو الان عرض می‌کنم. اینا مطالبی بود که دیگه حالا دیگه خیلی تکرار نکنیم. ببینید در این آیه، از آیه 18 نگاه بکنید، یه بار بخونیم تو باغ بیایم یه بار دیگه، که بسم الله الرحمن الرحیم لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خب خدا راضی است از کسایی که تحت الشجره در حقیقت از مؤمنینی المؤمنین روایون فعل ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم، اینها قلبشون رو خدا دید فانزل السکینه علیهم، این آرامش رو مطابق با قلب مؤمنین. ببینید قلب رو دید، قلب استحقاق پیدا کرد، اهلیت پیدا کرد، یعنی به هر جهت خدا دید اینا قلبشون میخوره به این قضیه. ببینید باید قلب بخوره، استحقاق و اهلیت پیدا بکنه، اون موقع است که فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. این همینو ببینید تو این آیه است که آیه 26 رو نگاه بکنید، چون که اینا رو گفتیم دارم تذکر میدم فقط. ببینید دارد اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. ببینید دارد میگه اون موقعی یاد بکن که کفار در قلوب خودشون حمیت میذارن، تعصب میذارن، یعنی خود کفار زمینه کفر، زمینه و بستری است برای اینکه بشود در قلوب یه چیز دیگه مزخرفی هم کاشت. ببینید زمینه کفر وجود داره، طرف با زمینه کفری که داره خودش دستی دستی تعصبی رو در خودش به وجود میاره. اون موقع جالبه با یه فاء تفریعه، ما یه چیزی داریم به نام ترازوی روحیه. خب ترازوی روحی اینجوریه، مثلا چرا میگم ترازو؟ به خاطر اینکه اگه دیدید این طرف میاد پایین، یعنی که اون طرف داره میره بالا، اگه اون یکی کفه داره میاد پایین، اون یکی کفش داره میره بالا. وقتی که این طرف داره در خودش مزخرف تولید میکنه، بدانید که طرف مقابل داره، خدا در طرف مقابل این ترازو داره اتفاق جدیدی رو رقم میزنه. اگر این طرف پر روحی است، بدونید اون طرف داره رعب ایجاد میشه، یک حالت ترازویی داره. اگر این طرف داره پر روحیه میشه، اون طرف داره مرعوب میشه اتفاقا. و علی المؤمن و الزمهم، ببینید الزمهم کلمت التقوا، خدا ملازم میکند به اونها، یعنی میچسبونه بهشون. این الزمه هم به معنای این نیست که همینجوری لق بزنه توش کلمه تقوا، نه، به واسطه وجود در حقیقت سکینه و آرامشی که بر رسول هست و بر مؤمنین، به واسطه این بستر الزمهم کلمت التقوا. خب این تقوا رو مهر میکنه تو دل اینها، چجوریه؟ همینجوری میشه؟ نخه، این طرف هم بستر سازیش لازمه، اهلیتش لازمه. و کانو احق بها و اهلها، دقت میکنید؟ یعنی این طرفش هم باید خدا همینجوری بر نمیداره یه نفری رو یا یه گروهی رو یا امتی رو بدون اهلیت بکنه ایمان مستقر. ببینید ذیل این بحث دقیقت و مستقر رو و مستودع ما بارها این عرض کردیم، یه ابوابی هست به نام ابواب المعارین. حالا تو روایات هم نگاه کنید که ما ایمان داریم، ایمان مستقر، ایمان داریم، ایمان مستودع. ببینید همه اول ایمانشون از این مستودع رد میشه. یعنی چی؟ یعنی ایمانایی که لغ میزنه تو وجود طرف. گاهی اوقات مثلا گفتن که حضرات ائمه فرمودن، پرسیدن حتی که این حالت رو درک کردی تو خودتون، لحظاتی که در حقیقت ایمان ندارید، کفر هم ندارید. یعنی یه حالتیه که طرف اینجوریه که این طرف رو باور نداره، حالا اون طرف هم باور نداره. به این حالت ها میگن ایمان های مستودع، یعنی ایمان هایی که داره لغ میزنه در معرض خداحافظیه. یه همچه ایمان هایی، یعنی ایمانیست در معرض خداحافظی، میگن ایمان مستودع. در مقابل ایمان مستقر، این ایمان های مستقر یا کفرای مستقر، اینها چیزهاییست که الزم هم اون موقع و کانو احق بها و اهلها، باید یه حقانیتی و یه اهلیتی داشته باشه. این اهلیت رو باید به وجود آورده باشه، اون جامعه این اهلیت رو باید به وجود آورده باشه در خودش، کمان که اون طرف اون کفر و اون همیت و تعصب جاهلی رو در خودش به وجود آورده، این طرف هم این باید در خودش به وجود آورده باشه. تا سوره مبارکه فرقان ببینید، این آیه پایانی سوره مبارکه فرقان، اینکه کسی یا جامعه‌ای بنشینه و فکر بکنه که میتواند خدا اینها رو در قلب اون مهر بکنه، خیر اینجوری نیست. باید اهلیت پیدا بکنه و این اهلیت رو باید خودش پیدا بکنه، باید بره اهلیت پیدا بکنه برای این اتفاق. آیه پایانی سوره مبارکه فرقان حفظ 366 که این آیات معروف که از آیه 63 شروع میشه و عباد الرحمن رو داره میگه، عباد الرحمن که میگه، میرسه به این آیه که خیلی مورد توجه ائمه قرار گرفته در بحث دعا، که حتی گفتن مستند به این آیه، گفتن از قرائت قرآن افضل است دعا. دعا یعنی خواندن خدا، برجه یعنی خدا خواندن. این گفتن از این که کسی یعنی قرآن بخونه مثلا افضله. حالا مثلا اگر کسی بدون تأمل و تدبر قرآن بخونه، مثلا گفتن قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر خواندن شما برای پروردگار من نباشه، این پروردگار من نخونید، این کاری به کار خدا نداشته باشید. و لولا دعا کن، اگه این جوشه ما یعبعو بکن، یعنی سنگینی و وقاری و ارزشی و اهمیتی دیگه ندارید، ارزش و سنگینی برای شما نیست دیگه. سلام علیکم. بعد ادامهش هم خیلی مهمه که فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. بعد شما تکذیب میکنید، یعنی بیخیال میشید، بالاخره ول کردید مثلا یه جوری، اون موقع این تکذیب ها و رها کردن ها و نخواندن ها و این ها فسوف با یه فاصله یکون لزاما، این میچسته به طرف. یعنی وقتی یه طرف در حقیقت شروع میکنه به تکذیب کردن، یه موقع تکذیب مستودع داره میکنه، یعنی داره یواش یواش لغ میشه تو ذهنش چیزایی و بعد همجوری لغ میشه میشه مستقر، یاده میشه لزاما ما توش. فسوف يكون لزاما، یعنی به هر جهت یک شرایطی رو برای خودش به وجود میاره که با یه فاصله فسوف یکون لزاما، این ملازمه او میشه دیگه، میچسبه کاملا دیگه. اون چیزی که ببینید که در ایمانهای مستقر اینجوری که یک شرح صدری داره برای اسلام، یه چیز راحت میپذیره و اینها، میبینید که در احق بها و اهلها، از اون طرف هم احق بها و اهلها، یعنی خودش دستی دستی خودش و این کارو با خودش میکنه، باید بخوره به اینی که فعل من ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیهم، یعنی قلب باید به اندازه‌ای باشه بیاره خودشو در معرض یک اتفاقهایی قرار بده که اونجا خدا اینو بده. در حقیقت باید ببینید این یه قاعده کلیه تو قرآنه که باید ظرف وجودی شخص اندازه‌ای بشود که اون مطلب بزرگ رو به او بدن، یعنی باید ظرف مطابق با اون مطلب بزرگ رو در خودش ببره. این از که خلاصه و آتاکم من کل ما سألتموه، یعنی باید خودش یه دستی به جنبونه، کاری بکنه، زحمتی بکشه، خودشو بندازه تو اون محیط. اون موقع تو اون محیطی که خودشو انداخت، اون موقع خدا چیز رو میاره. اینی که هی میگن آقا این جذبات، جذبات جذبه، میگن جذبه مال سالکه، یعنی کسی که داره تلاششو میکنه، کارشو میکنه، میاره خودشو تو محیط، زحمتشو میکشه، میخواهد، همه اینا میشه و کانو احق بها و اهلها، و میشه یک حقیقت و اهلیتی پیدا میکنه. اون موقع خدا الزمهم کلمت التقوا، این کلمه تقوا رو در حقیقت به او وارد میکنه. این یعنی این که شما بلند شو بیا تحت شجره بیعت بکن، شما این کار بکن، نگو که من منتظر، من دلم ریب داره، دلم شک داره. خب این شک ها اگر همینجوری بمانی میشه تربستم ورتبتم، میمانی شک میکنی اتفاقا، و غرتکم الامانی، این امنیه ها همینجوری به سمت شما حمله میکنه، یه اولویت ها عوض میشه، اصلا یه چیزی دیگه ای میشه آدم. خواهی این بکنی اینجوری میشه، بمانی یه موقع از وارد میدان میشی، وقتی که وارد میدان بشی بگی من بیعت میکنم فانزل الله سکینته، اون موقع از که آرامش رو خدا میده، نه این که همینجوری آرامش میده. باید شما بلند شی بیای تا رود نیلم بیای، ممکنه اون موقع هم اون آرامش رو نداری، اونجا که میای پشت رود نیل هست پر از آرامشه، در همون پشت خطر هست که پر از آرامشه، تو اونجا هست که دل انسان رو خدا میبینه که نه، این بر اساس اون مقدار ایمانش وارد شد تو صحنه، بر اساس اون مقدار ایمانش اگر وارد شد فانزل الله سکینته، اینم یعنی باید و کانو احق به آ و اهلها. این بحث بسیار بسیار خلاص مهمیه که اون موقع تازه وقتی که خدا میگه این و اصابهم فتحا قریبا و مغانم کثیره و کان الله عزیزا وعد وعدکم الله مغانم کثیره تاخذونها، خدا وعده غنیمت میده اون موقع، از جمله این غنایم که شما نگاه میکنین، فعجل لكم هذا و کف ایدی الناس عنكم، دست اونها رو از سر شما کوتاه میکنه، ولتکون آیه للمؤمنین، و آیه‌ای می شود برای مؤمنین، نشانه‌ای می شود برای مؤمنین، یوم اللهی می شود برای مؤمنین. ببینید همیشه این خود سوره مبارک ابراهیم رو بیارید که یوم الله رو میگه. ببینید این خیلی مهمه که آیاتی برای مؤمنین ایجاد بشه که سوره مبارک ابراهیم رو بیارید. سوره مبارک ابراهیم 255. ببینید در صفحه 255 سلام بر همه عزیزان، این آیه 1 و آیه 5 رو که میذارید کنار هم دیگه، بارها اینو دیدید این آیات رو، که پیغمبر ما کتاب بهت دادیم، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، که ندادیم که کیف اللوازی بکنی، که دادیم که مردم رو اخراج بکنی از ظلمات به سمت نور، به اذن رب بهم الى صراط العزیز الحمید. تو این کار رو بکنیم، تو به اذن ما این کار انجام میدی. بخش تذکر توحیدی شه این. آیه 5 اون موقع میگه که این از دست فرعون که نجات میدی، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومه که من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله. هر روزی روز خداست، ولی اون روزی که از چنگال فرعونیان در میاد، اون روزی که وعده های خدا عجیب و غریب جواب میده، یعنی دیگه خارج از هر گونه معادلاتی، که خدا میبینی چقدر اصرار داره در فرض اقامه و اقامه دین یه کاری بکنه که خیلی عجیب باشه. شما نگاه کنید، مثلا حضرت ابراهیم میخوان آتش بزنن، درسته؟ خب نمیشد مثلا این اتفاق، مثلا حضرت ابراهیم گم و گور میشد یه جوری، خب مثلا میرفت یه جای قایم میشد، یه خورده فیلمش عادی تر در میامد، نمیشد، خب حتما میشد، ولی خدا نمیخواد این کار رو کنه، میخواد لتکون آیه للمؤمنین بکنه. اگه اون اتفاق میافتاد آیه نمیشد، یه بچه 16 سالگی وروجنگ یه کاری کرده بود، در رفته بود، چون که موقع سن حضرت ابراهیم 16 سالش بوده، این وروجنگ در رفته پیدا هم نمیشه، حالا رفته یه جایی گوشه ای خوش قایم کرده و مطلب طبیعی تر اتفاق میافتاد. نه، خدا نمیخواد این اتفاق بیفته، میخواد آیه ای از آیات الهی رو رو بکنه که ولتکون آیه للمؤمنین، که مردم ببینن خدا دستش بازه، قدرت خدا رو ببینن، ببینن ابراهیمی که اینجوری یه تنه میاد وسط میدون داد میزنه، فریاد میکشه، بت میشکنه، فلان اینها، در فرض اقامه دین چه جور لطفهایی رو خدا ایجاد میکنه، چقدر لطف ایجاد میکنه، اینا رو در حقیقت میخواد نشون بده، به رخ بکشه اتفاقا اینها رو، که بعدش دیدید که قبلش این بچه وروجک فتن سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، سوره انبیاس، یه بچه ای هست به نام ابراهیم، حرفایی میزنه و فلان، بعد که بذاره این اتفاق بیفته، بعدش دیگه میشه جناب آقای دکتر ابراهیم، یعنی عظمت پیدا میکنه، جوری که آمریکا بلند میشه میاد سر میز مذاکره میشینه با ابراهیم بحث میکنه، میگه حالا من میام، الم تر الی الذی حاج ابراهیم فیر، حالا نمرود بلند میشه میاد صحبت میکنه، میگه تو بیا این کارو بکن، وعده رو محقق بکن، منم آرامش رو میارم، اون بالای زمین و آسمونم توحید تو هی تقویت میکنم، تو رو تقویتت میکنم، آتشم بردن و سلام میکنم برات، بعدش از بچه ای به نام ابراهیم میکنم آقای دکتر ابراهیم، خب که بلندشم بیان با تو مذاکره بکنن، حالا من این کارو میکنم. ببینید اینا رو خلاصه به این فرازهای خورد دل بدید، اینا مهمه، که لتکون آیه للمؤمنین، اینکه آیه ای برای مؤمنین شه، و یهدیکم صراطا مستقیما، و تو رو بندازیم تو همون صراط مستقیمی که شما هی میگید اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، خودت یه دستی به جنبون، یه کاری بکن که این صراط مستقیمی که این آیه رو بیارید، آیه 161 انعام رو بیارید، آیات پایانی انعام صفحه 150، خلاصه عظمت میخواید عزیزان، در رویارویی خدا عظمت میده. خدا وعده های خودشو در رویارویی محقق میکنه، در اقامه ها محقق میکنه. خیلی عادی تر خدا میتونست موسی رو از چنگال فرعون نجات بده، خیلی عادی تر میتونست ابراهیم رو از نمرود نجات بده، خیلی عادی تر میتوانست نوح رو نجات بده، خیلی عادی تر و خیلی عادی تر. ولی خدا نمیخواد، میخواد نشون بده که اگر تو پای من بیستی من پات میستم. خدا اینو نشون بده و اون موقع است که تو رو به فرهنگ صفحه 150 رو نگاه بکنید، آیه 161، به پیغمبر خدا میگه که قل، پیغمبر بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگو خدا منو هدایت کرده به صراط مستقیم. ببینید شما میگید احتن از صراط دینن قیمن، این مسیر استوار، این مسیر مسیر استواره، این چیه؟ ملت ابراهیم حنیفن، این روش ابراهیمه. و ما کان من المشرکین، روش ابراهیم که اقامه دینه، رویارویی با طاغوت و بت شکنی اینا، این صراط مستقیمه. صراط مستقیمی که خود پیغمبر دستور ما رو که نحل فکر میکنم که گفتن ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، به روش ابراهیم برو، این روش، روش صراط مستقیمه، این جواب میده، چیز دیگه ای جواب نمیده. وگرنه اگه همین جوری داریم نماز روزمون و همین مقدار نمیخوایم اقامه دین بکنیم، این دیگه دنبال راه ابراهیم پس نیستیم دیگه، یه کار دیگه ای میخوایم بکنیم. خدا هم پای ما وای نستاده در این صورت که بخواد ما رو به یه شرایط بالایی ببره و اینها وعده های خاص محقق بکنه. روی من دیگه همین مقدار باشه، چون که دیگه به نمازتون برسید، یه صلواتی بفرستید. عرض کردم الانم خیلی سریعا عرض میکنم که اون چله‌ای که انشالله اگه خدا توفیق بده با مصابره و تکیه دادن عزم ها بر هم دیگه انجام بدیم، حتما اون فایل رو که گذاشتم لابد گوش کردیم. اون فایل رو امور سلبی وجود داره که عرض کردیم، اون امور سلبی رو حالا تو اون فایل دیگه گفتیم دیگه، حالا دیگه خودتون مراجعه کنید. عزیزانم بکنم دارن چی میکنن، فایل رو پیاده دارن میکنن و مثلا تو همین این که رسول فتح تأکید دارن. ببینید کلا این ثواب و صور یا همه این ها مال همین است که شما بفهمید سوره فتح چه داره میکنه با انسان، چه تغییراتی رو در نگرش داره ایجاد میکنه. این در حقیقت یه رمز و رازیه که خود سوره هست، که اگر این گمان درست نسبت به مسیر انجام بشه طبیعتا جواب هم میگیریم ما. اونتا صرفا به این معنی که ما یه دعایی خونده و مثلا یه ذکر گفتیم، مثلا یه اتفاق افته، این استفاده حداقلی از سوره است که و طبیعتا ما رو به یک احقیتی و اهلیتی نمیرسونه که بخواد خدای وعده‌ای رو در پس خواندن یک سوره مثلا ایجاد بکنه. نه، در پس یک احقیت و اهلیتی که باور به این سوره است، در حقیقت در پس این ایجاد میکنه. نه اینکه اصلا هیچ فایده‌ای نداره، نه فایده داره، ولی خب این معنا دیگه. من این کمخوری کمگویی مثال هایم زدیم شب زنده داری، که حالا انشالله به واسطه همین قضیه دیگه ما کلن ساعت 4 دیگه انشالله درسمونو داریم دیگه. حالا یا قرآن یا چیزی، برای اینکه شما به زورم که شده اینقدر بیدار شید، انشالله ساعت 4 تا 4:30 حالا الان خودم داره دیر میشه، خاطر اینکه خلاصه این میشه خلوت هم عرض کردیم، خلوت یعنی اینکه یه خورده فضا مجازیتون رو کم کنید، اینقدر در معرض هرچی فضای مجازی خودمون رو قرار ندهیم. امور ایجابیش هم ببینید ترکیبیست از، حالا عزیزان چی میکنه، منم بعدم مینویسم تو برو، برای اینکه حالا جمعه است دست خالی بالاخره نریم، ترکیبیست از نماز، دعا، در حقیقت ترکیب از نماز و دعا و سجده. خب نماز، دعا، سجده، اون کم کنشم تو روزه است در حقیقت. نکته اینها اینه، ببینید تو نماز در حقیقت چی عرض کردم؟ نماز، قرآن، دعا، سجده، این چهار تا در حقیقت، اون چهار تا سلبیشه، اینم چهار تا ایجابیشه. نماز، قرآن، دعا، سجده، اون چهار تا، اینم چهار تا. نماز ببینید در درجه اول خود نماز، خود نماز واجب آدم، این رو یه مقداری جدی تلقی بفرمایید. نماز معراج المؤمنه، نماز تنها عن الفحشاء والمنکره، نماز خلاصه یصلی فی المحراب، یبشرک فی المحراب ان الله یبشرک. ببینید خدا در محراب هست که خیلی چیزها رو میده، فتوحات خیلیش تو نماز انجام میشه. این که نماز خوب بخوانیم، حالا ما تو این درس جدید آداب و صلات هم داریم این رو عرض میکنیم دیگه، نماز خوب بخوانیم، یعنی یه مقدار نماز خوندن یاد بگیریم، از مقدماتش، از ارکانش، از خلاصه از کارش، از حرکاتش، از فلان اینها، اینها هر کدوم خلاصه خیلی مینیاتوری گذاشته شد. و خود نماز، حالا در این زمینه عرض کردیم که یکی از نمازها رو لاقل، یکی از نمازهایی که خودتون حال میکنید، یا بخشی از نماز رو که مثل سجده یا قنوت هست که تأکید میشود رو اینا، این رو با حال بخونید. ببینید حال یعنی چه؟ حال یعنی این که شما میدانید بی همه چیز در مقابل همه چیز قرار گرفته، همین این مقدار از حال، که این مقدار از حال اگر تبدیل بشه با یک حالت بغض و گریه ای هم اگه همراه بشه دیگه نورون علا نور، به خصوص تو سجده، سجدن و بکیا اینا. یعنی داری سریع بگم که خب نماز رو دست ندیم. یکی هم خواندن نماز نوافل کلن، اگر می توانید همه 34 رکعت نوافل رو بخوانید اینو بخوانید، نمی توانید ظهر و عصر رو از توش حذف بکنید. خب این اگه سنگینه با همون بحثی که عرض کردیم، ظهر و عصر توش حذف بکنید و بقیه حتما بخونید، یعنی نوافل رو اضافه نوافله شب حتما بخونید، نشد قضاش رو بخونید، اینم نماز. قرآن به اندازه یک حزب تا دو حزب، یعنی نیم جز، این مقدار حتما بخوانید، یعنی برنامه خواندن در حقیقت این رو حتما داشته باشید. قرآن خوندن، یه قرآن خوندنی که باز دوباره قرآن خوندن با حالی باشه، برخی از آیاتش رو یه مکسی بکنید، نگاه بکنید، دقیقه ترجمه شوی ما دارید نگاه بکنید، یه جوری که ممکنه الان بگید که این که خب خیلی سبک داره میشه اینا، نه رو 40 روز سنگین میشه، خیلی قول نکنید جوگیرم نشه. اینم قرآن. دعا، دعا ببینید مجموعه از چیزی که مربوط به امام زمان باشه، مثلا زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین رو هر روز بخونید. حالا ممکنه یه روز زیارت آل یاسین میخونید، یه روز مثلا امین الله میخونید، ولی یه چیزی در این حدود از زیارت ها و فلان هایی که این هم با یه حالی به امام زمان، اینها رو نسبت به مثلا گفتم با یه روزه ای ممکنه شما تبدیلش بکنید با باحالش کنید به عبارتی. اینها در حقیقت باحال کردن اون عبادتی که انسان انجام میده، اینی که در گفتن پزشکا و اطبای سنتی همینه که میگن که شما اگه کلن باحال غذا بخورید، خب اگر باحال غذا بخورید نتیجه غذا خیلی در شما متفاوته تا اینکه بیحال غذا میخورید، با کراهت غذا میخورید. کراهت و کسالت خیلی توی عبادت در حقیقت اختلال و خلل ایجاد میکنه. این که کسی باحال در حقیقت داره زیارت میکنه، باحال داره دعا میخونه، که دعا هم یک مناجات یا بخشی از مناجات های باحال، خب لزومن معرفتی باشه نه. مثل فرض بفهم، حالا من ممکنه تیکه هایی رو بذارم تو برو که مثلا یه تیکه های از ابو حمزه، یه تیکه های از کومیل، یه تیکه های از در حقیقت مناجات شعبانیه، از این تیکه های باحال از صحیفه، یه تیکه هایی که خلاصه انسان رو حبی وصل میکنه. چرا؟ چون ما دنبال حب میگردیم این وسط. ببینید اگر تولید حب نشه و لمحات عشقی توش پیدا نکنه، خیلی در حقیقت تأثیرش آنچنان نیست. این مقدار این مقدار حالا محدودیه، یا مثلا ممکنه یه صفحه است دارید میخونید، ولی این کار رو حتما 40 روز انجام بدید، با هم دیگه انجام میدیم انشالله. و نکته آخر هم بحث سجده است. سجده به تنهایی مورد توصیه است. اصلا در روایات ما اومده که حسین این طول سجود اینجوریه که فبه هذا جاء محمد، اصلا به واسطه این پیغمبر آمده است، و یعنی با این امور آمده است که یکیش طول سجوده. کاری که طول سجود میکنه که گفتن عینونی به طول سجود، ما رو با طول سجده کمک بکنید که یه حقیقتی به عبارتی و اهلیتی برای خود ما پیدا بشود که اون موقع کار خودشون رو بکنن. اینی که سجدن و بکیا، به خصوص این سجدن و بکیا باحال، یعنی سجدن و بکیا خب همراه با در حقیقت عشق که یک رمزیست برای خودش تو مسائل عشقی و حبی و لمحات عشقی، یه سجده طولانی. طولانی بودنش هم ببینید اینا عدد نداره، بستگی به روحیه، حالات، همونی که تو چیز گفتم نبضتون رو گرفتید، این که چقدر میتونید، چه کی خلاصه بغض ایجاد میشه براتون که گفتن آقا عبادت رو برای خودتون بغض‌آلود نکنید دیگه، یعنی کار موجبات بغض فراهم میشه برای انسان، این کار رو نکنید. این که طولانی تو سجده چیزی بگید یا نگید، که اگر بگید خب بهتره، مثلا مثل ذکر یونسیه در سجده بگید، اگر نه همجوری در سجده اون اظهار تواضع مهمه، اظهار تواضع در سجده مهمه، نه اینکه مثلا فرض کنید حتما یه چیزی همجوری تونتون بگید و مثلا، نه اظهار تواضع اون اصل سجده. حالا چه در سجده چیزی میگید یا چیزی نمیگید، حالا طولانیش میشه مثلا 3 دقیقه، 5 دقیقه، یه رو بستگی به حال و روحیه خودتون دارید، ولی این مورد از دست نرود. خلاصتا شد این مقدار، حالا عرضم خواهیم کرد آخر از امروز شروع میشه. بعد برخی نوافل دیگه ای هست که حالا تو نمازهای نوافل باز اگر حوصله بکنید و اضافه بکنید با همون معیارهایی که گفتم، اضافه بکنید، کم نکنید، ترجیحاً با آرام شروع بکنید. مثلا ممکنه چه میدونم نماز جعفر طیار در روز جمعه که خیلی ویژگی برای این نماز بار است، این مثلا فرض کنید جمعه نماز جعفرتون حتما بخونید، مثلا کارهای جمعه مثلا غسل لاینا. برای کنترل خواب عرض کردم، تو اون فایلم عرض کردم، برای کنترل خواب سعی بکنید زود بخوابید. یک، در طول روز اینقدر هجویات نگاه نکنه انسان، اینقدر هجویات نگاه نکنه، یه اون زودتر بخوابه، یاد زودتر بخواب، یاد زودترم بلند میشه، مثلا طبیعی زود بلند میشه آدم، به خصوص خواب قبل از نیمه شب شرعی خواب بسیار پر مایه ایه از خودش. این نوافل در حقیقت شب هم جز نوافلی است که خونده باید بشه، همین 11 رکعت. حالا این که حتما یه رکعتشو آنچنان یادم بخونه، این جز در حقیقت لوازمش حتما نیست، مثلا که باید رکعت آخرش اونجوری. حالا کسی میخواد پرمایه بخونه، پرمایه بخونه، نخون، این رو در حقیقت حتما 11 رکعت رو بخونه. حالا دیگه نافله صبح که چیده، نافله صبح که خب قبلش خونده میشه و چیده، نافله ظهر عصر هم همون جوری که قبلش خونده میشه است دیگه. اون تو هم مراتب نافله ظهر عصر نخوندید، بخونید در طول روز، یا مثلا 2 رکعتشو میتونید بخونید، 2 رکعتشو بخونید بعدم بخونید. روز جمعه عرض کردم مثلا شما یه نافله مثل نافله جزء نوافله چیز نیست دیگه، منظورم یه نافله ای رو مثل جعفر طیار رو شما میذارید بعد میخونید دیگه، تو روز جمعه مثلا یه همچین نافله ای رو میخونید. منتها مرتبه یه مقدار روی این بخش حبی تأکید بکنید، این لمحات عشقی حبی باحال، باحال، این باحالش با بیحالش زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره. حالا انشالله خود این عنصر شب زنده‌داری و بیدار شدن شب و اینها هم برای خودش لطائفی داره که حالا انشالله خدا قسمت رو میکنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.